بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض که این اخبار موجوده که به تواتر اجمالی دلالت بر اصل حجیت خبر واحد داره و قدر متیقن از او رو هم ما بیان کردیم. حالا در قدر متیقن عرض کردیم یک نظری رو مرحوم محقق نارینی دادن، یک نظری رو مرحوم محقق کوهی دادن و نظر سومی رو مرحوم محقق بزرگوار اصولی کبیر امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که اینها رو ذکر کردیم. در کلمات والد ما رضوان الله علیه ایشون فرمودن که اگر بخواهیم از این روایات یک قدر متیقن گیری کنیم یا اخص و مضمون را ما اخذ بکنیم، باز یه خصوصیات دیگری هم باید اضافه کنیم که در کلمات امام نیامده. اون چه که امام فرمودن این بود که وقتی که امام فرمود امام معصوم علیه السلام علیک به هازن جالس، خب جالس فقیه بوده، فقاهت در اشتخالت داره و همچنین استفاده می کنیم که مستقیم باید از اشخاص روایت رو عقل کرد و دیگه دلالت بر حجیت روایت مع الواسطه نداره. در بعضی از این روایات از امام صادق علیه السلام سؤال میکنن از یک راوی دیگری که اون چرا که او از پدر شما نقل میکنه آیا ما به او عقل بکنیم یا نه. حضرت فرمودن عقل بکنید، انهو سمع من ابی. والد ما رضوان الله علیه از این تعبیر انهو سمع من ابی استفاده فرمودن کثرت روایت را، یعنی استظهار کردن که این تعبیر برای کسی صادقه که از امام باقر علیه السلام روایت زیادم شنیده باشه. و الا اگر کسی یه دونه کلام شنیده یا نه، اینجا عرف نمیاد این تعبیر رو بکنه. بنابراین می فرمان ما اگر بخواییم پس قدر متیقن گیری کنیم، فقاهت بلا واسطه بودن یکی هم این کثرت و روایه رو باید اضافه بکنیم. ثقه بودن، عادل بودن، امامی بودن این در کلمات دیگران بود، مثل کلام مرحوم خویی. فقیه بودن، اخذ بلا واسطه در کلام امام بود. و این خصوصیت ششم که کثرت و روایه هست، اینم در کلام والد ما آمده. منتها ایشون می فرماین که این قدر متیقنگیری ضربهی به استدلال نمی زنه، برای اینکه ما در اینجا در مقابل سید مرتضی می خواهیم دلیل بیاریم و سید مرتضی حجیت خبر واحد را رأساً و اساساً انکار میکنه. میگه اصلا خبر واحد حجیت نداره، ما اگر از این روایات، اگر از این تواتر اجمالی در این روایات ما اصل حجیت خبر واحد ولو فی الجمله ولو اجمالا، حالا کاری به خصوصیات نداریم که آیا 6 تا خصوصیت باید داشته باشه یا نه، اینا رو بهش کاری نداریم ما، اما از این روایات استفاده می شود خبر واحد فی الجمله حجیت داره و همین مقدار در مقابل سید مرتضی کافیه. اینجا این مناقشه بر فرمایش ایشون وارده که نزاع بین سید مرتضی و دیگران در خبر واحد بلا قرینه، در خبر واحد ظنی و صدوره، خبری که برای ما علم آور نیست. خب حالا اگر شما از این روایات آمدید قدر متیقن گیری کردید، قدر متیقن شد سقه امامی عادل فقیه بلا واسطه کثیر الروایه، خب کسی که این 6 خصوصیت رو داشته باشه، این خبری که یک چنین آدمی که واجد این خصوصیات 6 گانه وقتی این رو داره، این برای آدم علم آوره، این دیگه برای انسان مفید ظن نیست، علم پیدا میکنه انسان. بنابراین اگر این خصوصیات رو ما معتبر بدانیم به عنوان قدر متیقن، دیگه این خبر واحدی که این خصوصیات رو داره این مفید علمه و عنوان ظنی رو نداره، لذا نمیشه در مقابل سید مرتضی قرار بگیره. اینجا عرض کردیم که مرحوم آخون قدس سر رو فرمودن ما بیاییم این قدر متیقن رو ببینیم کدوم یکی از این روایات واجد او هست. اگر یه روایتی پیدا کردیم سند اون روایت عنوان این قدر متیقن برش بهتر، اما دلالت روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه مطلق بود، ما عکس میکنیم که همون روایت احمد بن اسحاق به نظر کثیری از شراح کفایه یا اون روایت یونس بن عبدالرحمن ثقتون هست که حالا ما این بحثش رو گذروندیم. امام رضوان الله علیه بعد از اون اشکالاتی که در جلسه گذشته گفتیم و بر مرحوم آخون وارد کردن، می‌فرمایند ما بعداً می‌گیم مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد بنای اغلاست. اغلا خبر واحد را حجت می‌دونند، خبر واحد ثقه را حجت می‌دونند. حالا بیاییم با همین دلیل، یعنی بنا اغلا، اگر یه روایتی آمد خبر داد که اگر ثقه آمد خبر داد دیگه امامی یا غیر امامی، عادل یا غیر عادل، فقیه یا غیر فقیه، اگر با بنا اغلا بیاییم یکی از این روایات رو ما بهش عمل بکنیم، اون روایت هم دلالت بر اطلاق داشته باشه. بفرمان این راهی که ما طی میکنیم نه مستلزم دوره و نه نیازی به اثبات تواتر داره. در ذهن شریفتون هست که اشکال عمده امام بر مردم آخوند این بود که تواتر باید در همه طبقاتش باشه. یعنی الان اگر ما بخوایم بگیم یه خبری برای ما متواتره در هر قرنی، این خبر برای علمای اون زمان باید متواتر باشه، در قرن بعدم باید همینطور باشه. و الا اگر یه نفر در یه قرنی گفته، نفر دوم در قرن دوم، نفر سوم در قرن سوم، این تواتر درست نمیشه. تواتر شرطش این است که فی کل طبقته تواتر باشه. الان ببینید همینجا اگر من بخوام یه خبری از جانب شما برای من متواتر باشه، الان باید عدل تواتر درست بشه. فردا همین خبر بخواد برای دیگری هم عرض میشود که متواتر باشه، اگه من برم برای اون نقل بکنم یه خبر واحد، اما اگر بازی همین عده یا یه عده‌ای برای اون نقل کردن، برای اونم میشه متواتر. اون وقت بعد مرحوم آخوند فرمودن این روایات در میگرده به محمدون سلام، صاحبان کتب اربعه، غیر از اینها کسی دیگری ناظر این روایات نیست، لذا شرط تواتر در این روایات منتفیه. البته ما در بحث گذشته این رو جواب دادیم، گفتیم این تواتر در تواتر لفظی و در تواتر معنوی این شرط معتبره، اما در تواتر اجمالی اعتبار نداره. می فرماین این راهی که ما الان داریم طی میکنیم که بیایم از راه بناء عقلا، بناء عقلا بر این است که خبر واحد ثقه حجت، بعد بیایم با بناء عقلا یکی از این روایات که راوی شمسه هست عهد کنیم که یا اگر خبر واحد برای شما آمد، چه عادل چه غیر عادل، چه امامی چه غیر امامی، چه فقیه چه غیر فقیه، این برای شما حجیت داره. بنابراین این راه رو عرض میکنم که در اینجا ایشون طی فرمودن. میفرمان این راه ما نه مستلزم دوره، نیامدیم برای حجیت خبر واحد به خبر واحد استدلال بکنیم، نه محتاج به اثبات تواتر فی جمیع طبقات، نیاز به اینام نداره. از راه بناء عقلا میاییم، میگیم آقا بناء عقلا بر حجیت خبر واحد ثقه. الان هم این خبر که آمده عرض می شود که دلالت بر حجیت خبر واحد داره، راویش هم ثقه، پس به این خبر عمل می کنیم. این خبرم میگه هر خبری میخواد عادل باشه، غیر عادل باشه، عرض می کنم امامی باشه، غیر امامی باشه و هاکم دارم. چی؟ دقیقه بودن شرط بعده تو حالا هر نوبه نرزو کنیم. این بیان امام در همون کتاب معتمد الاصول جلد اول صفحه 482 یا 483 هست. اشکال این بیان و مناقشه این بیان اینه، ما اگر گفتیم بنا عقلا بر عمل به خبر ثقه و دلیلی هم تو روایات بر خلاف این بنا عقلا نداشتیم، و به همه بنا عقلا عمل میکنیم، ما دیگه نیاز به روایت نداریم. ما وقتی میخواییم به روایات استدلال بکنیم، میخواییم بگیم خود روایت خودش دلالت داره برای اینکه خبر ثقه حجیت داره مطلقا. خب شما اگر میفرمایید که باید حجیت این روایت رو با بنا و غلام حل بکنیم، خب دیگه اینکه استدلال به روایت نمیشه، استدلال به بنا و غلام. وقتی بنا و غلام بود دیگه ما کاری نداریم که آیا روایتی میگه خبر ثقه حجیت داره یا روایتی نمیگه. بله اگر در میان روایات چون بنا و غلا نباید مورد رد اشاره قرار گرفته باشه، اگر در میان روایات یه روایتی باشه که بیاد بگه که این حرفی که غلا زدن به خبر ثقه عمل کنیم درستی، باید امامی باشه، باید عادل باشه، اون وقت بنا و غلا مورد رد قرار میگیره. اما الان فرض ما اینجا اینه، یک بنا و غلا بر حجیت خبر واحد ثقه و ردی هم از طرف شارع برای او نرسیده. حالا که ردی نرسیده او رو ما میخواییم مستند حجیت خبر واحد قرار بدیم. بنابراین دیگه اگر بگیم خب حالا بنا و غلا اینه، پس بیاییم به این روایت طبق بنا و غلا عمل کنیم، این روایت هم میگه خبر واحد ثقه مطلقا حجیت داره، این دیگه چه نیازی که اصلا ما بیاییم به روایت استدلال بکنیم. بنابراین این فرمایش هم مورد مناقشه هست. خب اونجا که شک نکردیم، در اغلا میگیم برای ما محرزه، برای ما محرزه که اغلا به خبر ثقه عمل میکنه. ببینید شما الان در بحث بنا و غلا به چه نتیجه میرسید؟ میگید حجیت و خبر ثقه مطلقا، نمیدید بگید آقا نمیدونید. بله اگر واقعا بنا و غلا برای شما مشکوک باشه، میگید آقا و غلا میدونیم به خبر واحد فی الجمله عمل میکنن، شرطشون نمیدونیم. خب اگه شرطشون نمیدونیم نمیتونیم بیاریم به هیچ روایتی تصدیق بکنیم. ببینید دو حال و دو راه بیشتر نداره، یا باید بگیم آقا میدونیم که اغلا به خبر ثقه مطلقا چه راویش امامی باشه چه نباشه، چه عادل باشه چه نباشه عمل میکنن. اگر اینه دیگه ما به اسلام رسیدیم، رسیدیم به اسلام، شک نداریم ما. اگر فرض دوم این رو ما نمیدونیم، شک داریم که آیا اغلا به خبر واحد به شرطی که عادل هست یا نه، بگیم اجمالا میدونیم به خبر ثقه شرط عادل یا نه نمیدونیم، امامی یا نه نمیدونیم، خب این ضابطه رو بر کدوم خبر میدونیم تحضیح کنیم؟ نمیشه. شما چون الان در حجیت شک داریم، میگید ما میدونیم ثقه معتبره در نزد اغلا اما نمیدونیم عدالت معتبره یا نه، این دلیل یعنی بنا اغلا از کارایی ثابت میشه. شک داریم ما، این رد بعد از این است که برای شما محرز باشه که بنا اغلا چیه. الان ببینید عرض کردم از این نفی و اثبات که خارج نیست که، یا میگیم آقا مثل اینکه گاهی خود میگیم که معقد اجماع اطلاق داره، بنا اغلا همینطوره، اغلا گاهی خود میگن آقا خبر واحد مطلقا چه راویش مرد باشه چه زن، چه بالغ چه غیر بالغ، چه ثقه چه غیر ثقه، چه عادل چه غیر عادل. یه اگر یه همچین اطلاقی باشه خب ما همیشه به همین اطلاق عمل بکنیم دیگه، برای اطلاق یه نیازی نداریم به دلیل لفظی. اگر شما میفرمایید بنا و غلا بر ثقه، بر ثقه یعنی ثقه بودن معتبر، اما بقیه شرایط شک داریم، خب این دیگه به درد استدلال نمیخوره. شما یه خبری پیدا کنید ثقه باشه اما نمیدونید که اوغلا عدالت و معتبر بودن یا نه، این راوی هم عادل نیست، نمیشه بنا اوغلا اینجا تمثل کرد. بنابراین به نظر ما این بیان ترسیم بیان تامی نیست و اصل فرمایش مرحوم آخون درسته. تا اینجا نتیجه گیری بکنیم، نتیجه که ما میگیریم، ما تواتر اجمالی را پذیرفتیم، عرض میکنم و قدر متیقن رو هم پذیرفتیم، کلام مرحوم آخون رو پذیرفتیم. ما مرحوم آخون میگه در بین روایات، روایتی که سندش این قدر متیقن رو داره اما دلالتش وسیعه، میگه ثقه چه امامی چه غیر امامی، چه عادل چه غیر عادل، این فرمایش آخون فرمایش متینیه و مناقشه‌ای برش وارد نیست. خب آقا مگه بنا رو اغلا در موضوعات بفهم؟ نه بنا رو اغلا در عمل و خبر واحد، چه در موضوع چه در احکام. حالا امام اینطوری استدلال کرده، حالا نمیدونم آیا بنابرای در اینجا دلیلیت داره یا نداره. نمیشه استدلال کرد دیگه. نه او کافی نیست، او میگیم یکی از شرایطشه، اما نمیدونم آیا در نزد اوغلا علاوه بر ثقه بودن عادل بودن معتبره یا نه. ثقه یکی از شرایط میگم آخرش بنابرای اوغلا برای من مجمله و نمیتونم بفهمم چیه مجمله. عرض میکنم که این ایام که خب در دهه فجر انقلاب قرار گرفتیم و در 30 سالی که از پیروزی انقلاب ما میگذره، چند نکته باید مد نظر ما باشه که حالا من در این وقت کوتاه میخوام خدمت شما فضلا عرض بکنم. نکته اول، ضرورت کاری که امام و روحانیت و مردم انجام دادن در 30 سال پیش. خب الان 30 سال هست که از انقلاب گذشته، اگر ما فکر بکنیم که اگر این حرکت عظیم و اگر این نهضت مبارک نبود چه بر سر اسلام آمده بود، چه بر سر حوزه ها آمده بود، چه بر سر روحانیت آمده بود و چه بر سر مردم آمده بود. این که دارم عرض میکنم واقعا اون اعتقاد قلبی و اون چی که انسان بین خودش و بین خدا میفهمه. ما معتقدیم که واقعا اگر این انقلاب در این کشور نشده بود امروز چیزی به نام حوزه علمیه ما نداشتیم، چیزی به نام روحانیت نداشتیم. اون سیاست هایی که از کشورهای خارجی از پایگاه‌های عرض می‌شود که جاسوسی دنیا برای ایران دیکته می‌شد و حکومت ایران او رو پیاده می‌کرد، در اون سیاست‌ها حذف دین به عنوان یک هدف اصلی اونها مطرح بود. دنبال این بودن دین رو از دست مردم ما بگیرن. خب برای گرفتن دین باید مروجین دین رو از بین ببرن، پایگاه‌های تعلیم و تربیت دینی رو باید محو بکنن. از زمان رضاخان این کار شروع شد، در زمان محمد رضای پهلوی هم ادامه پیدا کرد. خب من نمی‌دونم آقایون اون موقع کدامشون قبل از انقلاب در قم بودی، چندین سال درب مدرسه فیضیه بسته شده بود. این مدرسه فیضیه با عظمت چندین سال بود که بسته شده بود. آرام آرام دنبال این بودن که بقیه مدارس رو هم همین کار بکنن و به طور کلی فاتحه روحانیت رو بخوانن. واقعا اگر این انقلاب نشده بود امروز اثری از این حوزه ها نبود. حالا با قطع نظر از مسئله حوزه، دین در جامعه ما امروز حضور نداشت. شما امروز ببینید چقدر آثار دینی از در و دیوار این مملکت عرض می شود نمایانه. زمانی بود که بزرگان ما، مبلغین ما آرزو داشتن یک دقیقه از صداوسی ما یک حدیث لاغل بخونن برای مردم. اما امروز میبینید که واقعا صداوسی ما شبکه های مختلفی که داره در قرآن، در معارف، در مسائل دیگه، این مناسبت هایی که پیش میاد، اینا توجه میدن مردم رو. چقدر مسئله ولایت، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام امروز داره در این کشور ترویج میشه. البته نمیخوایم بگیم همه کارهای صدا و سیما درسته، نه، انتقادم داریم، کم هم نداریم. برخی از مشکلات هم آفریده در کشور در همین مخصوصا فرض کنیم دهه اخیر. اما واقعا آدم مجموع رو که نگاه میکنه یک عرض میشود که نوید بزرگی میده که مجموعه به سمت این است که دین در این کشور حکومت پیدا بکنه، حاکم بشه، تمام ابعاد دینی توی این مملکت پیاده بشه. یک روحانی در زمان سابق نهایتش این بود یک منبر پیدا کنه، قایتش این بود که پای منبر اون 1000 نفر بنشینه، 2000 نفر بنشینه. اما امروز میتونه، خب من پای قد صبح بعد از نماز صبح بعضی این شبکه ها رو میگیرم میبینم، مثلا غالبا میبینم یک شبکه هست، یک منبر، یک سخنرانی یکی از خطبا رو گذاشته. بعضیش خیلی خوبه، بعضیش متوسطه، بعضیش ضعیفه، بعضیش اصلا جایز نیست بگذارن. یادم میاد وقتی خدمت والدمون رضوان الله علیه نشسته بودیم، یک آقای روحانی چه در تلویزیون صحبت میکرد، یه مطلب بسیار باطل و سخیفی رو گفت. ایشون به من فرمودن شما به مسئول داروسیما زنگ بزن و قول من بگو حرام این آقا سخنرانی میکنه و شما در تلویزیون صحبت او رو میگذارید. خب اینا بوده هست، ولی مجموع رو که انسان نگاه میکنه واقعا فضا برای ترویج دین روز به روز داره برکت این انقلاب بیشتر میشه و این جای شکر داره. و روحانیت امروز همونطوری که حدوث این انقلاب در دوش روحانیت بود، استمرار این انقلاب هم بر دوش روحانیت. اگر کسانی فکر بکنن بدون روحانیت انقلاب استمرار پیدا میکنه، بسیار در اشتباه. انقلاب با ماهیت اسلامی خودش، با ماهیت اصیل پیروی از مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، فقط در سایه هدایت مراجع و رهبری و روحانیت و حضور فعال روحانیین در همه صحنه ها، و ما باید به این امر توجه داشته باشیم. پس ببینید امروز بعد از گذشت 30 سال واقعا انسان یه نگاهی که میکنه به گذشته قبل از انقلاب و تا این زمان، میبینه امام عظیم الشان که واقعا هر چه زمان میگذره انسان به ابعاد وجودی اون مرد بیشتر پی میبره. شما ببینید همون ایام سال 57، روزهایی که هر دقیقش یک تصمیم بسیار اساسی از طرف امام اتخاذ میشد برای رهبری انقلاب، برای جامعه، که اگر یکی از اون تصمیم های مقداری اشتباه بود کاملا مسئله دیگرگون میشد. چه خدمت بزرگی امام کرد، چه حرکت بزرگی امام آفرین و حق بزرگی بر همه داره تا پایان دنیا و پایان عرض می شود که این عالم، این مرد بزرگ در همه ما حق داره. انسان ببینید چه کارهایی انجام شده و قدر بدونیم واقعا عنایات بزرگیست که خداوند انجام داده. حالا من نکته دومی که میخوام عرض کنم اینا، اون چی که امام رو، امام بزرگوار ما رو به عنوان امام قرار داد، من گاهی اوقات واقعا خودم فکر میکنم میگم خب حالا مشخصات امام چیه؟ مشخصات امام استعداد در حد فوق العاده، باید اسمش بزرگ نبوغ، پشتکار در حد زیاد، این جامعیت. اصلا در این عرض می شود که 50 ساله اخیر، در این 100 ساله اخیر بخواییم بگیم، من این که دارم عرض می کنم واقعا از روی تحقیق میگم کسی رو به جامعیت علمی امام من سراغ ندارم. ما بزرگانی داشتیم که جامعه بین معمول و منقول بودن، اما این جامعیتی که امام داشته، امام یکی از مبتکرین در علم اصوله، یکی از فقهای بسیار بسیار قوی، یکی از عرفای اعتراض اول، یکی از حکمای رده اول، یکی از مفسرین برجسته، یکی از اساتید برجسته دست اخلاق. که خب ما اگر بخوایم در این 100 ساله اخیر حوزه بگیم 2 تا استاد اخلاق تو این حوزه بودن، یکی حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود، یکم امام. به عنوان مدرس اخلاق تو این حوزه، حالا جنبه حالا هر دامر میکنن استعداد علم هوش سیاسی همیشه از ریسترین مسائل جامعه خبر داشته. ما ها گاهی اوقات میگیم خب حالا به ما چه امروز تو مجلس چه میگذره، به ما چه امروز در عراق چه میگذره، به ما چه ارتباطی داره که در افغانستان چه میگذره. ما مشغول درس و زندگی خودمون باشیم. این معناش این است که شما مسئولیت خودتون رو در حد خانه خودتون فقط منحصر بکنید و ببینید چه نتیجه خواهد داشت. از همه قضایا اطلاع داشته. البته اطلاع به این معنا نیست که آدم واقعا درس و بحث و اینا همه رو بذارید کنار، شبانه روز بشینه کار روزنامه و رادیو بده. نه، امام که این کارا رو میکرد. حالا ببینید دارم اینو عرض میکنم، ما باید درس بگیریم. ما طلبه ها واقعا سوال این است که در میان این ویژگی ها که همه نقش داشته، تردید نیست، استعداد، پرکاری، سیاسی بودن، جامعیت علمی، همه نقش داشته، اما اونی که نقش اول رو داشته کدومه؟ اونی که واقعا عامل درجه اول بوده در میان اینا کدامه؟ اون توحیدی بود که امام به او رسیده بود و اون ارتباطی که با خدا داشت، نه ارتباط عوامانه، نه ارتباط زاهدانه منفی، اون ارتباط عالمانه و فقیهانه که با خدا داشت. کسی در اون شرایط بسیار خفقان آور که اصلا انسان جرأت نمی‌کرد که شین لفظ شاه رو بگه، بیاد اینطور در مقابل او بیسته، در مقابل حکومت ظالم بیسته و قسم هم یاد بکنه من والله یک لحظه نترسیدم. این چیه؟ این جز این که واقعا یک موحد واقعی بود، خدا رو با همه وجودش شناخته بود، وجود خود امام، یعنی با تمام وجود خدا رو حس کرده بود، شناخته بود. حوزه ما و ماها اگر بخواییم برای خدمت به دین موفق بشیم باید همین راه رو طی کنیم. البته عرض کردن عوامل دیگر بسیار نقش داره. اگر امام مرجع تقلید نبود این انقلاب واقع نمیشد. اگر امام هوش سیاسی نداشت این توطئه های اینا رو نمیتونست متوجه بشه. اما در کنار همه اینها اون تهذیب نفسی که داشت و اون توحیدی که در اثر زحمت‌های فراوان علمی و عملی به او رسیده بود، اینا از امام ساخته. بنابراین ما باید قدر انقلاب رو بعد از گذشت 30 سال که حالا من دیگه کار به فواید دیگه انقلاب چون وقت نیست الان نمیتونم اشاره بکنم در این وقت گذشته، اما راجع به مجموعه روحانیت، ما اگر انقلاب راجع به مجموعه روحانیت ملاحظه بکنیم میبینیم که واقعا این انقلاب یک حیات جدیدی برای روحانیت، حیات جدیدی برای فقه، حیات جدیدی برای حوزه‌ها. و امروز ببینید که به برکت این انقلاب چقدر دایره علمی در حوزه‌ها وسعت پیدا کرده و باید قدر این انقلاب رو بدونیم. درست وظیفه خودمون رو هر جا ببینیم چیه انجام بدیم. اونجایی که باید انتقاد کنیم انتقاد کنیم، اما برای خدا، برای حفظ انقلاب، به دور از حزب‌گرایی و گرایش‌های فاسدانه. روحانیت اگر استقلال خودش رو حفظ کنه، در دایره تحزب گرایی و در دایره گرایش های سیاسی قرار نگیره، فقط در دایره خدایی بودن. در این دایره که از اول فلسفه بزرگ روحانیت هم در همین دایره، اگه در این دایره باشه میتونه قدم های بزرگی برای مجموعه بشریت برداره ازن، نه فقط برای ایران، نه فقط برای شیعه، برای مجموعه بشریت میتونه برداره انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.